کتاب شب. با نام و یاد خدا، دوستان و همراهان همیشگی برنامه کتاب شب، سلام. برای این هفته یک اثر شنیدنی در نظر گرفته ایم که داستان بلندی است به نام فکر جنایت، نوشته لئونید آندرییف با ترجمه کاظم انصاری و تنظیم رادیویی احسان پویا. آندرییف نویسنده بزرگ روس در سال 1871 در خانواده فقیر متولد شد. او نویسنده مدرن و پیشرو بود که در این حال سعی میکرد دستاوردهای ادبی بزرگانی چون تولستوی و داستایفسکی را نیز در آثار خود مد نظر داشته باشد. از شما دعوت میکنم قسمت اول این داستان بلند را بشنوید. دهم دسامبر سال 1900، آنتوان ایگناتیوویچ کرژنسف، پزشک معروف، مرتکب جنایت شد. از تمام شواهدی که به دست رسید و همچنین از برخی شرایط موجود قبل از جنایت، چنین برمی آمد که کرژنسف از نظر روانی عادی نیست. ناچار کرژنسف را برای معاینه به بیمارستان امراض روحی یلیزاویتا فرستادند و روانشناسان مجربی شروع به مطالعه در احوال وی کردند. در اینجا آنچرا که دکتر کرژنسف پس از شروع آزمایش نوشته و در میان اوراق بازجویی پرونده دادگاه باقی مانده است نقل می شود. آقایان کارشناس، من تا به حال حقیقت را پنهان می کردم، اما اینک اوضاع و احوال من را به افشای آن ناگزیر کرده است. پس از اطلاع از حقیقت خواهید دانست که این قضیه به هیچ وجه آنقدرها که به نظر همه مردم عادی جلوه می کند عادی نیست. به عقیده آنها جز آن که من را به تیمارستان بفرستند یا به غل و زنجیر بکشند راه دیگری وجود ندارد. اما ظاهراً مجازات دیگری که به مراتب از تیمارستان و زندان وحشتناکتر است. الکسی کنستانتیوویچ ساولوف که به دست من کشته شد رفیق دوران تحصیل من در دبیرستان به دانشکده بود، اما رشته تخصصی ما با هم فرق داشت. چنان که می دانید من پزشک بودم و او دانشکده حقوق را به پایان رسانده بود. نمی توانم بگویم که من آن مرحوم را دوست نداشتم. او همیشه مورد علاقه من بود و هرگز در عمر خود دوستی نزدیکتر از او نداشتم. اما با تمام صفات نیک و جالب خود از آن دست مردمی که حس احترامشان را در دل من برمی انگیزند نبود. وقتی الکسی مرد 30 سال داشت. او 1 سال کوچکتر از من بود. الکسی متأهل بود. اگر امروز همسرش را در لباس عزای مرگ شوهر ببینید نمی توانید تصور کنید که وی زمانی تا چه اندازه زیبا بوده است. اما امروز دیگر خیلی زشت به نظر می رسد. گونه‌هایش خاکستری شده و پوست صورتش مثل دستکش مستعملی کهنه و چروکیده به نظر می رسد. این چروک ها به احتمال زیاد تا 1 سال دیگر به صورت چین های پهن و عمیق در خواهد آمد. آخر او شوهرش را بسیار دوست داشت. چشمانش دیگر نمی درخشند و حتی نمی خندند. اما پیش از این همیشه حتی در مواقعی که می بایست گریه کند می خندید. من فقط 1 دقیقه او را دیدم و آن در حضور بازپرس بود که تصادفاً به وی برخوردم و از شکستگی چهره وی بسیار متحیر شدم. حتی دیگر نمی توانست خشم‌آلود به من نگاه کند. بله، وضع او تا این حد رقت‌انگیز بود. فقط 3 نفر، یعنی الکسی، من و تاتیانا نیکولایونا می دانستیم که 5 سال پیش، یعنی 2 سال قبل از ازدواج الکسی با او، من از تاتیانا خواستگاری کرده و جواب رد شنیده بودم. البته این جز حدسی بیش نیست و بیشک تاتیانا ده‌ها دوست و آشنای دیگر دارد که به جزئیات این گونه مسائل واقفند و به خوبی می دانند که زمانی دکتر کرژنسکی در آرزوی ازدواج با تاتیانا نیکولایونا بود و جواب رد حقارت‌آمیزی از او شنید. نمی دانم آیا به یاد دارد که در آن زمان به تقاضای من خندید یا نه. بدون شک به یاد ندارد، چون اغلب اوقات در حال خندیدن بود. در این صورت شما به او یادآور شوید که روز 5 سپتامبر به پیشنهاد ازدواج من خندیده است. شاید من بتوانم او را به سبب خندهش در آن روز ببخشم، ولی هرگز خودم را برای آن خنده نخواهم بخشید. این واقعه ساعت 6 بعد از ظهر روز 5 سپتامبر در پترزبورگ روی داد. الکسی کنستانتینویچ نیز درست سر ساعت 6 کشته شد. چه تصادف شگفت‌انگیزی که قادر است بسیاری از رموز را برای مردم روشنبین آشکار کند. یکی از دلایل حضور من در این بیمارستان فقدان انگیزه کافی برای ارتکاب به جنایت است. اما حالا شما می‌بینید که انگیزه‌ای وجود داشته است. البته این انگیزه به هیچ وجه رشک و حسادت نبود. رشک و حسادت آدمی را درست برعکس من که خونسرد و منطقی هستم، تندخوی و آتشین مزاج می سازد و قدرت تفکر او را تضعیف می کند. پس این انگیزه آیا چیزی شبیه به انتقام بود؟ بله. اگر برای تعریف این احساسات تازه و ناشناخته واژه‌ای کهنه و مصطلح ضروری باشد، باید گفت که بیشتر انتقام بود. مطلب بر سر آن است که تاتیانا نیکولایونا یک بار مرا به خطا واداشت و این اشتباه و خطاکاری شروع جریانی بود که مرا کینتوز و پلید ساخت. چون من الکسی را خوب می شناختم و اطمینان داشتم که تاتیانا در ازدواج با او بسیار بدبخت خواهد شد و از رد پیشنهاد من تأسف خواهد خورد و به همین جهت بسیار اصرار کردم که الکسی در همان زمانی که تازه عاشق او شده بود ازدواج کند. الکسی 1 ماه قبل از مرگ اندوهناک خود به من گفت من این خوشبختی رو مدیون تو هم. بعد به تاتیانا نگاه کرد و از او پرسید اینطور نیست هم یا؟ تاتیانا به من نگاه کرد و گفت واقعا همینطوره و با چشمانش تبسمی کرد. من هم لبخند زدم و سپس هنگامی که او به تاتیانا نگاه می کرد گفت تیرت به سنگ خورد برادر. از این سخن همه به خنده افتادیم، اما این مزاح نابخردانه او زندگی را 1 هفته برایش کوتاه‌تر کرد. نخست من تصمیم داشتم روز 18 دسامبر او را به قتل برسانم. باید بگویم که ازدواج آنها سعادتمند به نظر می رسید و مخصوصاً تاتیانا در این میان خوشبخت‌تر بود. اما علاقه الکسی به او چندان زیاد نبود. الکسی اصولاً استعداد عشق و محبت حقیقی را نداشت. سرگرمی محبوبش ادبیات بود که توجه وی را بدان سوی مرزهای خوابگاه می کشند. اما تاتیانا او را دوست داشت و تنها به خاطر او زندگی می کرد. وانگهی الکسی مردی دائم المریض بود. اغلب سردرد داشت و از بیخوابی رنج می کشید. اما با این حال حتی پرستاری از وی برای تاتیانا سعادت و خوشبختی به شمار می آمد. معروف است که اگر زنی عاشق مردی بشود دیگر سر از پا نمی شناسد. هر روز من قیافه خندان و سعادتمند و چهره جوان و زیبای او را می دیدم و با خود می گفتم این وضع را من به وجود آوردم. این وضع عجیب را درک می کنید؟ یادم نمی آید اولین بار که فکر کشتن الکسی به ذهنم رسید دقیقا کی بود. این فکر به تدریج و بدون اینکه خودم متوجه آن بشوم در ذهنم جای گرفت، اما از همان دقیقه اول چنان کهنه و قدیمی جلوه کرد که گویی من با این فکر از مادر متولد شده بودم. میخواستم تاتیانا نیکولایونا را بدبخت کنم و در آغاز برای این کار بسیار نقشه های دیگری کشیدم که برای الکسی کمتر زیان داشته باشد. من همیشه دشمن ستمگری و اعمال زور بودم و جز در اعمال ضروری بیرحمی و قساوت را بد می دانستم. با استفاده از نفوذ خودم در الکسی به این فکر افتادم که او را به عشق زن دیگری دچار کنم یا کارش را به باده‌گساری بکشانم، اما هیچ کدام از این راه ها فایده نداشت. تاتیانا نیکولایونا می توانست هوشمندانه وضعی را به وجود آورد، حتی با تسلیم الکسی به دیگران، با قبول نوازش‌های مستانه وی بازم سعادتمند باشد. برای تاتیانا حیات و زندگی این مرد ضرورت داشت تا به هر طریق که ممکن شود به وی خدمت کند. بله، در دنیا نظیر این تبایع که به بردگی خو گرفتند و جز نیروی آقا و صاحب خود نیروی دیگری را نمی‌شناسند بسیار است. زنان عاقل و خوب و با استعداد در جهان بسیار بودند، اما جهان هنوز زنان عادل و با انصاف به خود ندیده و محتمل است که هرگز به خود نبیند، نه برای چشم داشت به تخفیف مجازات که البته به آن نیازمند نیستم، بلکه به منظور روشن شدن این نکته که در اتخاذ تصمیم خود جریان عادی و صحیح را طی کردم. صادقانه اعتراف میکنم که مدتها ناچار بودم با احساسات خود درباره مردی که به مرگ محکومش کرده بودم مبارزه کنم. دلم بر حال وی به سبب وحشت استرابی که قبل از مرگ بر وی چیره میشد و لحظات رنج و دردی که از خرد شدن جمجمهش میکشید سخت میسوخت. بله، دل من به حال، نمیدانم آیا این مطلب را درک میکنید یا نه، دلم به حال جمجمهش میسوخت، ارگانیزم زندهی که به کار منظم خود ادامه میدهد. زیبایی خاصی دارد و بیماری و پیری و مرگ قبل از همه آن را به زشتی مبدل میسازد. بیاد دارم مدتها قبل که تازه دوره دانشکده را به پایان رسانده بودم، سگ جوان و زیبایی به دستم افتاد و با کوشش بسیار خودم را قانع کردم که این حیوان را پوست بکنم و از نظر علمی و پزشکی سگ را تجزیه کنم. با این حال تا مدتها بعد یادآوری آن منظره مرا رنج می داد. چنانچه الکسی به آن اندازه بیمار و علیل نبود، شاید اصولا او را نمی کشتم، اما تا امروز هم هنوز دلم به حال صورت زیبای او میسوزد. خواهش میکنم این موضوع را به تاتیانا هم بگویید. بله، صورت بسیار زیبایی داشت. تنها چشمهای بیرنگ و بیفروغش نبود که زیبایی صورتش را میساخت. حتی میشود گفت که اگر نظریه‌های منتقدان صحیح بود و الکسی واقعا چنان که آنها ادعا میکردند صاحب استعداد شگرف ادبی بود، باز بیشک او را نمیکشتم. حیات بشری به قدری تاریک است و به اندازه‌ای به استعدادهایی که راه زندگانی را روشن سازند نیاز دارد که هر یک از این استعدادها را باید مانند گرانبهاترین الماس‌ها گرامی داشت و برای جبران زشتی‌ها و پستی‌های بشر محافظت کرد. اما الکسی استعداد نداشت. من نمی‌خواهم در اینجا مقاله انتقادی بنویسم، اما اگر آثار آن مرحوم که بیش از همه سر و صدا راه انداخت را مطالعه کنید، متوجه می شوید که آثار الکسی برای زندگی ضرورتی ندارد. شاید برای صدها مردم بیکاره و تنبل که به تفریح و انصراف خیال نیاز دارند ضروری و جالب باشد، اما برای حیات و زندگی، برای ما که در راه حل معمای حیات می کوشیم، ارزشی ندارد. در حالی که نویسنده با نیروی اندیشه و پرتو استعداد خود می باید سیمای زندگی جدیدی را طرح کند. الکسی تنها به توصیف زندگی کهنه می پرداخت و حتی در راه توضیح مفهوم و معنای نهفته در حیات نمی کشید. تنها داستان او که من می پسندیدم و او ضمن توصیف آن بیته مجهولات نزدیک شده بود، داستان اسرار است. اما این داستان در میان نوشته های او جنبه استثنایی دارد. بدتر از همه این بود که ظاهراً رفته رفته چشمه نویسندگی الکسی خشک می شد و آخرین دندانها را که می بایست در زندگی فرو کند و آن را بجود از دهان می کند. بارها راجع به تردید خود با من سخن می گفت و من می دیدم که شک و تردید او بجاست و بی پایه و اساس نیست. من جزئیات طرح‌های آثار بعدی او را با دقت مطالعه کردم و برای دلداری و تسلیت ستایشگران آتشین آثار وی باید بگویم که در آن طرح‌ها چیز نو و مهمی ندیدم. از نزدیکان الکسی تنها همسرش ضعف و انحطاط استعداد او را نمی‌دید و اصولاً هرگز نمی‌توانست ببیند. می‌دانید چرا؟ برای اینکه او همیشه آثار شوهرش را مطالعه می‌کرد و فقط همین. اما روزی که کوشیدم تا اندکی چشمان او را باز کنم، مرا زشت و پلید شمرد و پس از آن که مطمئن شد که ما تنها هستیم گفت: شما نمیتونید عمل دیگه یا الکسی را ببخشید. گفتم: کدوم عمل؟ سریع ادامه داد، اینکه او شوهر منه و من دوستش دارم. اگه الکسی این اندازه به شما علاقه نداشت، نگذاشتم حرفش تمام بشود. گفتم اون وقت منو از خودتون میروندین؟ در چشمش خنده‌ای درخشید و با لبخند معصومانه ای آهسته گفت نه. دوستان عزیز خسته نباشید. امشب اولین بخش تنظیم رادیویی داستان بلند فکر جنایت نوشته لئونید آندرییف نویسنده روسی را با ترجمه کاظم انصاری و تنظیم رادیویی احسان پویا شنیدید که امیدوارم پسندیده باشید. از شما دوستان عزیز دعوت میکنم برای در اختیار گرفتن برنامه‌های کتاب شب به نشانی اینترنتی رادیو تهران مراجعه کنید، www.radiotehran.ir. تا فردا شب و ادامه داستان، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.